بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که آیا وجوهی که باعث می شود جعل ثواب دال بر امر باشد، در مورد تطبیق اخبار من بلغ اون وجوه وجود داره و تطبیق می شود یا نه. بچه اول و ثانی از اون وجوه رو بحث کردیم، پس این به وجه سوم، که وجه سوم حاصلش این بود که از جعل شارع ثواب را کشف میکنیم و این جعل دلالت میکند بر اینکه شارع در مقام ترغیب به اون عمل هست یا اون ترک هست. و این ترغیب مقدمه اولا. مقدمه ثانیه، این ترغیب دلالت میکند بر اینکه اون فعل یا اون ترک محبوب مولاست. و مقدمه ثالثه این که بعد از اینکه محبوب مولا شد، بنابراین مقتضی برای امر موجود میشه، وجود پیدا میکنه، یعنی کشف میشه که وجود داره. و مقدمه بعد این است که خب مقتضی که موجود شد، مانعی هم که در اینجا نیست، دلیل بر عدم مانع داریم، نه تنها شک، دلیل بر عدم مانع داریم، چون ترغیب کرده. پس بنابراین قاعده مقتضی و مانع تطبیق میشه، مقتضی موجود مانع مفقود، فالمقتضا موجود که عبارت باشه از امر. این حاصل این دلیل سوم و وجه سوم. خب اشکال این وجه این است که ما مبناً قبول نکردیم این وجه رو. قاعده مقتضی و مانع قاعده تمامی نیست مگر در یه موارد خاص. بنابراین از نظر مبنا ولو تطمیقم بکنه این بل ما نهنوفی، اما لا یفید. اما حالا اگر کسی این مبنا رو قبول کرد، آیا باز اشکال بنایی وجود داره یا نه؟ صاحب منطقا رضوان الله علیه، ایشون که این وجه مال ایشون هم هست، ایشون به مقدمه اولا دو تا اشکال داره. اشکال اولشون این است که این جعل ثواب در اخبار من بلغ، این دلالت نمیکنه بر این که شارع در مقام ترغیبه، اگرچه ممکن است با این کار شارع خود به خود اتوماتیک ترغیب حاصل بشه برای نفوس که برن این کار رو انجام بدن. ولی فرق است بین این که داعی جائل ترغیبه یا در اثر اون جعلی که میکنه خود به خود ترغیبی ایجاد میشه ولی اون قصد نکرده و برای اون ترغیب اون امر رو نکرده، اون جعل ثواب رو نکرده. ایشون میفرمان که ظاهر ادله من بلغ و این روایات اینه که شارع در مقام تفضل و بیان سیادت و کرامت خودش و روحیات خودشه، که میخواد بگه من سجیم، روحیم، دعوم اینه که در این مواردی که به گوش شخصی میرسد که فلان عمل ثواب داره یا فلان ترک ثواب داره و او به انگیزه و به امید این که به این ثواب برسد میره کارو انجام میده، داره اخبار میکنه که من در این موارد دیگه روی اون زمین نمیزنم و از باب تفضل این ثوابی که او تخیله و توهمه و عمله و آرزو داشته، امید داشته، عمل، من این ثواب رو میدم. این اخبار از سیادت و کرامت و روحیات خودشه، ولی در مقام ترغیب نیست.
یعنی ترغیبی باشه
بلا؟
این ترغیب دیگه تفضل باشه، برفرض اینکه تفضل هم که باشه باشه تشویق میکنه که انجام بدیم، خوبه دیگه.
نه، ترغیب برش بار میشه، رغبت ایجاد میشه اون، اما برای ایجاد رغبت نگفته. اون برای این جهت گفته. حالا بعد ایشون این مطلب خودشون رو با بعضی مثال‌های عرفی توضیح میدن، فرمان که و هازا کثیرا ما یستر عرفن فیقول القائل ان من قصد داری به تخیل وجود طعام فیه لا احرمه من ذلک و اطعمه. اگه کسی بیاد خونه ما به قصد این که نهاری بخوره شامی بخوره، خب من محروم نمی کنم. خدا رحمت کنه، الان یادم اومد مرحوم شیخ الاستاد که ایشون در ایام طلبگی و توی حجره میگفتن من ریاضت میکشیدم، ریاضت، ولی به خدمت شما عرض کردم که گوشت میخوردم، ولی گوشتی که هیچ نمک نداشت، زردچوب و فلان نداشت، فلان نداشت، فقط آب و گوشت بود، فقط برای اینکه ضعیف نشم، اما لذت های مادی و حیوانی نبرم. بعد یه آقای اومده بود، حالا تو حجره ما نشسته و قضا ما همین بود، خواست مثلا مهمان ما باشه، ما میگیم این قضا چه نمیشه جلو کسی بیاری اینا. خلاصه شروع کردیم به قول خودشون پستس کردن یک ذکری، یه مرتبه این اصلا همطور که اومده و بنشینه اینا بلند شد رفت در اثر اون خاصیت. خب میگفتن آقای خویی به من فرمود تو ریاضت فقیهانه میکشی، ریاضت میکشی برای اینکه اون آثار ریاضت رو ببری، از اون طرف هم فقیهانه است برای اینکه نمیذاری ضعیف بشی از کار بیفتی، بنابراین ریاضت ریاضت فقیه. خب حالا این آقا داره چی میگه؟ میگه هر کی بیاد حجره من، بیاد منزل من، بیاد لا اخیبه اطعمه لا احرمه، اما نمیخواد کسی رو رغبت کنه که بیاد، بلکه خدا میخواد کسی نیاد. چرا؟ برای اینکه دستش خالیه، از تو زحمت میفته، ولی میخواد این سجیه خودشو بگه، این روحیه خودشو بگه که من اینجوری هستم. فرماید که فانه فی مقام بیان علو و همته و طیب نفسه و کمال روحیته و لیس فی مقام ترغیب الی قصد داره که حالا بخواد بیاید بیاید من اطعام میکنم من کذا، بل قد یکونو کارهن لهو، چرا؟ لذیق مافیته ولکنهو یتحلا به نفسهی به نفسیتن تفرز و علی عدم و هرمان من عملهو به قصد. اما این داره یه صفتیست، یه بزرگواریست، یه آقا منشیست که هر کس بیاد او رو محروم نمی کن. اما با بیان این مطلب نمیخواد بگه که من دارم شما رو دعوت میکنم، ترغیب میکنم. ایشون فهمه که این اخبار من بلغ داره همین رو میگه، من بلغ او شیء من الثواب فعمله التماس ذلك الثواب، یا طلب قول النبی در بعضی صلی الله علیه وسلم، بعضیش هم اینو نداره، این فلهو ذلك یا اوتیه ذلك. خب میخواد بگه اینو من میدم، اما نه که ترغیبتون میکنم حالا برید انجام بدین. ولو این ترغیب خود به خود، بعد آدم ها شنیدن این همچی آدمیه، یا مثل اون شخص گفت که من کسی رو محروم نمیکنم، بلکه بالاخره یه عده‌ای ترغیب میشن که برن. ایشون میفرمان که فلزا اون رو توی و این حسلت رغبه بعد ملاحظت حاصل وعد، این رغبت حاصل میشه، اما فرق است بین این که اون داییش ایجاد این رغبته یا این که نه دایش جای این رغبت نیست، بلکه بیان اون سیادت و بزرگواری خودش رو میخواد بیان بفرماید. خب این به خدمت شما اشکال اول ایشون. اشکال حالا بعد عرض میکنم، اشکال دوم ایشون این است که حالا اگر شما نپذیرید از ما که ظهور اخبار من بلغ در این است، لااقل اینه که این احتمالی مساویه با اون احتمال دیگر که داره رغب ترغیب میکنه. اینجور نیستش که حتما ظهور در ترغیب داشته باشه، ممکن است برای ترغیب باشه تا استدلال تمام با بیان تمام، ممکن هم هست که نه، فقط برای بیان سیادت و کرامت و بزرگواری خودشه، که البته خدای متعال اینا رو که میفرماید کرامت های خودش اینا رو که میفرماید برای اینکه عباد رو بشناسن و در مقام شکر براین، اونم نه به خاطر نیاز او به شکر عباد و الغنی الحمید، به خاطر اینکه این شناخت عبد فضائل خدا، خدای مصفات خدای متعال را و شکر کردن او، اینو بالا میبره. از این جهت میتونم نه اینکه به خاطر نیازی است که اون داشته باشه. حالا بنابراین فوقش این است که امر این روایات مردد بین الامرین میشود. وقتی مردد بین الامرین شد باز استدلال عقیم میشه. این اشکال دو و سوم از این بزرگ. اینجا یک شبهه هستش که اون رو ترک کنیم ببینیم حالا چطور. اون شبهه این است که یادم میاد من یک مقداری موفق شدم درس مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی هم شرکت کردم. ایشون این مسئله رو مطرح کردن یه وقت که گمان کنم در شهادات بود، با کتاب شهادات بود. تو کتاب شهادات بعضی از محرمات اونجا بحث میشه، منها قناعت. به تناسب بحث قناعت این فرم مطرح شد که خب استماع قناعت حرامه، اما سماعش که به گوش آدم بخوره که حرام نیست. همینطور صدای بلنده به گوش آدم میخوره، این که اشکال نداره. گوش بکنی اشکال نداره، به گوشت بخوره اشکال نداره. خب حالا بحث این شد که آیا اگر دو تا طریق هست برای منزل شخص، یکی این خیابون یکی این خیابون، این میدانه تو این خیابون موسیقی پخش میشه، غنا پخش میشه، این خیابون نه، این میگه آیا این میتونه بره تو این، بگه من قصد گوش کردن ندارم، به گوشم میخوره از اینجا میره، از این خیابانی که موسیقی پخش میشه یا غنا پخش میشه من از اینجا عبور میکنم، من که گوش نمیخوام بکنم، به گوشم میخوره. ایشون فرمودن که در اینجا مثلا غریبه به ذهن هست یا ظاهر این هست که اینجا عرفا استماع صدق میکنه، چون شما میدونید که اگر بری به گوشت این صدا رو خواهی شنید، و در این حال با اینکه میدانی خواهی شنید و راه دیگری هم وجود داره، مندوهی هم برای شما وجود داره که میتونی از اونجا بری که اصلا نشنوی، این اگر اینجا رو اختیار کردی عرفا صادق بگیم که استمع الغنا یا موسیقی را استماع کرده. ولی زایشون حالا تعبیرشون بود که میترسیم صدق بکنه، ترسیم صدق بکنه این استماع در این صورت. اگر این حرف درست باشه که این استماع صدق میکنه، خب در اینجا خب فرض اینه که خودشون هم قبول دارن که با گفتن این مطلب رغبت در ناس ایجاد میشه. خب آیا میتونه بگه من قصدم ایجاد رغبت نبود، با اینکه میدونه حتما بعد از گفتن این مطلب این رغبت ایجاد، میگه من قصدم ایجاد رغبت نیست، من دارم یه چیز میخوام سیادت بگم، حالا خود به خود در دل اونا رغبت ایجاد بشود یا نشود به من مربوط نیست، این کار من نیست، این فعل من نیست. یا نه این چیزی که شما میدانید که علا ای حال یا ترتب و علا فعلکم، این منصوب به شما میشه. مثلا در باب قتل جایی که تسبیبه، یکی میگه آقا من تیر میخوام بیاندازم به اونجا، میخوام بیام نشونه گیریم چطوریه، اصلا قصدم فقط همینه، ولی میدونم وقتی میخوام این کارو بکنم یه نفرم اونجا ممکنه داره میاد، در حینه که من دارم این تیر رو برای میدازم اینم میدونم که میاد رد بشه تیر بهش میخوره، اینجا صادق نیست که این قتل لهو، من که قصد نکردم اون رو، من میخوام بیاندازم اینم نشونه گیریم چطوریه. در اینجا با اینکه این فعل رو داره انجام میدهد و او یعلم به اینکه در اثر این فعل دیگری کشته خواهد شد، به خاطر اینکه میداند همزمان با اینکه این تیر پرتاب میشود در اثناء راه که داره این مسیر رو این تیر میپیماید تا به نشانه بخورد، این زید از اینجا خواهد عبور کرد و به او خواهد خورد. آیا اینجا ولو به زیدم نمیگه حرکت کن، او تصریف نمی کنه که به زید بگرد، ولی این علم رو دارد، آیا اینجا قتله او صادق نیست؟ اینجا عرفن این عنوان قتله او صادق، اینجا مگه شاره میدونه وقتی میگه من ثواب میدم، خب اینا راغب میشن در اینکه دارن این کار رو انجام بدن، من قصدم رغبت کردن اینا نبود،
با اباحه هم میسازه.
بله؟ با اباحه خاصه میسازه. با چی با اباحه
میسازه؟ این کارش با اباحه من خاصه، گفته که تقریبه این کار رو ثواب میده.
نه، اگه رغبت داد
لزوماً امر نیست.
شما خب پس مقدمات بعدو قبول ندارید. اون آقا گفت اگه رغبت بود قبول داشت. رغبت دلالت، ایجاد رغبت دلالت بر چی میکنه؟ بر محبوبیت میکنه. محبوبیت وقت میگه قاضی مقتضی معانه تطبیق میشه. خب اون که این حق، این اگر رغبت ایجاد شد بقیهش رو قبول داره. اون تا در اینکه ایجاد رغبت داره میکنه مناقشه میفرمایند.
هیئت اخباریه در اصل اخبار، مگر اینکه قرینه بر این داشته باشیم که داره انشاء میکنه. اینجا وقتی داره جملات به صورت اخباری میاد، اصل بر اینه که اخباره. اون جایی که میگفتیم
ایجاد منافاتی نداره اخبار با ایجاد رغبت، با اخبارش ایجاد رغبت داره میکنه.
اخبار در اصل اینه که فقط داره اخبار میکنه.
میدونم اخبار ایجاد رغبت میکنه.
رغبت در خانواده انشاءه. من ایجاد رغبت میکنم، یعنی انشاء رغبت میکنم. اخبار در اصل داره گزارش میده، همین. اون جایی هم که
میدونم این ایجاد رغبت یه امر تکوینیه دیگه، با این اخبار ایجاد رغبت میکنه. درست؟ اگه این امر بود که دیگه مقدمات بعد رو نمیخواست. درست؟ مقدمات بعد تا به امر میخواییم برسیم، میگیم ایجاد رغبت، رغبت محبوبیت، محبوبیت مقتضی مانع نیست، تازه امر میخواد درست بشه. اگه رغبت همون اول امر بود که دیگه کار این بند و بیلا رو لازم نداشت. خب این به خدمت شما عرض شد که ممکنه کسی این سخن رو در مقابل فرمایش صاحب منتقا بگوید، الا ان یقال که تارتن ما در مقام استفاده و استظهار از الفاظ و جملی اینجا میگیم بله، عنوان قتلهو رغبهو یا امثال اینها یا استمع الصوت استمع الغنا صادقه در این موارد. اینجا که ما نداریم این کلمه واژه رغبت توی روایاتی چیزی باشه اینا بخوام این استفاده لفظی بکنیم، یک استفاده واقعی میخوام بکنم، یعنی واقع الترغیب. واقع الترغیب میخوام بگیم که آیا ملازمه داره واقع الترغیب من ناحیت شارع و این که جعل ثواب بکنه. واقع نه که اسناد عرفی میتونیم بدیم یا ندیم، اسناد عرفی رو کار نداریم. خواهیم بریم واقعا بین جعل ثواب و بیان اینکه این کار من ثواب میدهم، واقعا فی العالم ثبوت، بین این و اینکه او راغب است و داره ترغیب میخواد بکنه شخص رو، بدیم بین این دو تا ملازم است. و آیا به وجدانمون که مراجعه میکنیم مثل مثالی که ایشون زد، نمیشه کسی بیان بکنه این بزرگواری خودشو و هیچ قصدش این نیستش که واقعا قصدش هم این نیستش که ترغیب کرده باشه. اونی که ما اینجا لازم داریم ملازمه واقعیت بین ثواب، جعل ثواب و این که او داره ترغیب میکنه. نمیخوایم اسناد ترغیب به او بدیم از نظر لفظی ظاهری که در یه روایاتی در یه جای موضوع واقع شده باشه. اینجا که این بحث نیستش. بله اونجا داره من قتل نفسا متعمدا فجزا او جهنم. شما بگو اونجا من قتل، اینجا صادقه، پس بنابراین آزارش قصاص میتونه بکنه، چه میتونه بکنه، دیه بگیره، هرچه او صادق، چون موضوع من قتل است. اونجا میگیم من قتل است صادق. اما اینجا یه بحث ثبوتیه، نه یه بحث اثباتی که بخوایم یه روایتی رو معنا کنیم، آیه رو معنا کنیم و بگیم این موضوعش اینه، این موضوع الان اینجا محقق یا محقق نیست. آیا در مقام ثبوت این مثال که ایشون زدن این مثال غلطه، یعنی واقعیت نداره؟ نمیشه که کسی کرامت و سیادت و اینای خودشو بیان میکنه ولی هیچ قصد اینم واقعا نداره که ترغیب بکنه، بلکه کاره، بلکه کاره. این نمیشه
ترغیب
صادق
قصد
نمی کنه.
بله؟
عنوان ترغیب صادق، یعنی عرفا ممکنه صادق باشه که رغبه،
ولی با وجود اینکه میدونه ترغیب نمیکنه.
میگه درسته این پاد من اصلا ترغیب به این نیست.
یعنی کلامش در این
ظهور بازداد
هم
نه، ظهور نمیگیم، اصلا کار به ظهور نداریم.
مثلا فقط پیدا میشه
این مثلا ترغیب عرف میگه رغبه، ممکنه بگه عرف رغبه،
عرف عنوان ترغیب و سالم میده از این جهته که میگه با وجود علم به ترتب اثر شما نمیتونی اون علم به ترتب اثر رو در نفس در نظر نگیری، یعنی اون منشأش همین امر واقعیه استظهار عرفی در این که عنوان ترغیب در این موارد صادقه، بخاطر اینکه میگه وقتی علم داری که اثر مترتب میشه نمیتونی قصد نکنی، اون منشأش امر واقعیه. بود
چرا نتونم قصد کنم؟
اون بر هر
مبنای
به هر حال اگه شما قبول بکنید اون منشأش اینه، اون اینطور
نمیگه، نه اون
میگه ظاهر عرفی داره از یک منشأ واقعی که میگوید وقتی میدونی اثر مترتب میشود نمیتونی قصد نکنید،
همین رو داریم انتقال میکنیم، اونم میشه
قبول نه
میگه ثبوتن، حرف همینه. یه وقت شما میگید ما اماره اثباتی داریم برای اینکه قصد کرده، بله این ممکنه جسمه اماره اثباتی برای اینکه قصد کرده، اما یک بحث این است که آیا در ثبوت ملازم است که اگر کسی این کار کرد اونم قصد کرده،
منشأ اون استظهار یه امر ثبوتیه، میخوام یه باید قبول بکنیم
هم ثبوتی نیست،
چرا امر ثبوتی استدلالش مثلا همینه که از مرحوم گلبرگانی هم نقل فرمودی که وقتی میدوند که اثر مترتب میشود نمیتونه بگه
فرمایش آقای گلبرگانی اینا اون بود که ادله گفته من استمع الغنا
بعد موضوع قرار
صادقه،
بعد موضوع قرار میاره، وجهش امر ثبوتیه،
نه بچه اینه که عرف میگن آره استمه، میگن قتله، در اون مثال میگن قتله، در اون مثال میگن استمه،
گذاب که نمیگه عرف منشهش هم به ثبوتیه،
نه یه اماره که انده داره، ببینید ممکنه یه اماره عرفیه باشه، میگن که نمیشه وقتی میدونه قصدم کرده، درست؟ وقتی میداند قصد کرده، مثلا در مسافر میگن اگه میدونه اینجا این مسافت 8 فرسخه خب قهرم قصدم کرده، اگه میدونه 8 فرسخه نمیشه بگیم میدونستم هش، من قصد نکردم، شرط قصد وجود نداره، من چون باید قصد بکنه سمانیت فراسخ را تا اینکه نمازش کنه، بله میدونستم 8 فرسخه اما قصد نکردم،
نمیشه میشه ثبوتی آجا، اون اماره نمیشه، اماره داری این که قاعدتا قصد کرده، نمیشود که اثر مترتب میشه و قصد نکنه،
میدونم وجدانن این مثالی که اینجا زده شد که ایشون فرمود که میگه ان من قصد داری به تخیل وجود طعام فی لا احرمه من ذلك و اطعمه، بلی از این طرف اینو میگه، از اون طرف یکون و کار هن برای اینکه کسی بیاد منزلش به خاطر زیق یدی که داره این تصور نداره وجدانن، میگید این غلطه نمیشه هم چیزی یا میگید میشه
با تضاهم با درستش،
نه تضاهم نیست، نه واقعا کاره ترغیب نمیکنه، نمیخواد کسی رو ترغیب کنه، فقط میخواد از این بزرگواری خودش خبر بده، بله
بالاخره رضایت این میزبان رو نشون میده، من میدانم که مهمان میاد
اما ترغیب میکنه، بله اگه اومد این کارو میکنم،
ولی وقتی میدونم اون ترغیب میشه میگم اشکال نداره دیگه، برای رضای خدا بیاد دیگه اشکال نداره،
یعنی نه نمیگه همین صحبت سر ترغیب آخر، اگه ترغیب باشه اون وقت لازمش میگه امر درست بشه، ترغیب یعنی میگه بیا، حالا ببینید میگه بیا، نه میگه بیا، اگر اومد ببینید ترغیب منشأ که ترغیب به کجا می انجامه؟ ترغیب می انجامد به محبوبیت، محبوبیت می انجامد به امر، یعنی واقعا داره میگه بیا،
وقتی
میگه نه نمیگه بیا،
ترغیب میکنه
از منافاتی داره، اگه ترغیب
ما نهایت ثابت میکنیم که بین ثواب و اونجا ملازمه وجود نداره، و این به معنای این نیست که گاه هم میتونه در مقابل ثواب امر کنه، و وقتی از این طرف هم لفظ داره به صورت استثاری بیان میکنه که اینجا این حقیقت رو میرسونه، ما نمیتونیم رد کنیم که ما نهایت میتونیم بگیم ملازمه وجود نداره، ولی ملازمه نداشتن به معنای این نیست که گاهن شارع میتونه این رابطه رو برقرار کنه،
خب گاهن میتونه اما ما به چه درد ما
میخوره، خب لفظ داره بیان میکنه،
چرا لفظ گفت ثواب داره، همین گفته ثواب داره، همین گفته ثواب
میده، اینی که مدعی میدونه ترغیب میکنه این یعنی ترغیب محقق میشه، این قصد ترغیب رو داره در مقام تضاهم به خاطر اینکه دستش خالیه، خب اون رو یعنی در واقع قصد ترغیب مرادم است با اینکه ترغیب محقق میشه، این قصد رو داره، من تا وقتی میدونه نداره دیگه در مقام تضاهم دیگه مسئله در مجموع من کاره هم اون به خاطر غلبه اون مسئله و این ترغیب محقق میشه، دست من هم خالیه، این دو تا حیثیت هستن که با هم تضاهم پیدا میکنن، نهایتا من کاره هم، اما وقتی من میدونم محقق میشود این ترغیب،
بله قصدش
دارم، اون قصد دارم،
بله قصدش دارم،
چه منافاتی داره که در نبازی ترغیب
مثل اینکه کسی
ولی ثمرش ترغیب
مثل اینکه کسی تا یک کسی وارد میشه این به خاطر یک محصول شده مثلا پامشه میره بیرون، اون خیال میکنه این بی احترامی کرده به این، ولی این اصلا قصدش بی احترامی نبوده. ولو میدونه، ولو میدونه، ببینید ولو میداند با این اون ممکنه در ذهنش بیاد که این بی احترامی کرده، یا جلاس دیگه میگن اه این آدم بی احترامی کرد، ولی اون محصول بوده چاره نداشته بریده بیرون لده ورود اون دیگه. پس میداند مردم هم چی برداشت میکنن، ولی اون بین خودش با خدا قصد بی احترامی نداشت.
ولی مثال شما فرق گذاشت بین مندوه و عدم مندوه.
بله؟
مثال شما فرق گذاشت بین مندوه و عدم مندوه. مثال شما اینجور بود که چاره نداشت، ولی حالا اینجا شاره اینجور بود که چاره نداشت. وقتی در هفت روایت اومدیم میگه آقا چی گفتی؟ حالا میمی اومدن زمان
میگه این اونها داریم منبه این است که پس میشه آدم از باب سیادت و کرامت و اینا بیاد بگه من ثواب میدم، در این حالم بناش نیست که ترغیب بکنه، ولو میداند این گفته باعث میشه که اونها رغبت پیدا بکنن، رغبت پیدا میکنن، ولی این مرغبه. حالا علی ایالا اگر جواب دو و سه ایشون را میپسندید عجبه میشه ثلاثه، اگر جواب دو و سه ایشون را نمیپسندید عجبه میشه جواب میشه یکی جواب که همون اولی باشه که این قاعده اینجا تمام نیست.
اون رغبتی که توی قاعده مقتضی مانه مهم بود ترغیب اشاره بود،
ترغیب اشاره بله نه ترغیب نه ترغیب نه چرا چرا برای اینکه میخواستیم بگیم این ترغیب دلالت میکنه بر محبوبیت اندشاره،
اینکه محبوبیت
اندشاره محبوبیت اندشاره وقت نبینید بله ترغیب باید ترغیب من اشاره باشه تا محبوبیت اندشاره را اثبات کنه، وقتی محبوبیت اندشاره شد این مقتضی میشه برای ام، پس بنابراین ام هست. ولی ترغیب برای محبوبیت اندناس چه ربطی داره به اینکه اشاره بیاد تا ام بکنه؟
این زحمت که اینجا بین مردم میفهمن ظاهرا میشه این راغب شدن مردم نه ترغیبیش از شاره
نه نه درسته
معیل
من این تأیید رو نمیخوام، این تأیید رو نمیخوام. چرا؟ چون ببینید ترغیب یعنی اون رغبتی که اونجا میشه سببش اینه، رغبت مال اوناست، ترغیبش مال اینه. شما میفرماید اینجا رغبت مال ناسه ولی شاره داره اینو ایجاد میکنه با این حرف گفتن، پس به رغب الناس این معید اون حرف نمیشه.
در اون مثالی که شما داشتید جار بزنه بگه بیایید مهمون من بشید من بهتون غذا میدم، ولی اینجا خدا اومده جار زده گفته هر کی این کارو بکنه من ثواب میدم. اونجا اون مثالی که شما میزنید من میگم
نه اونم توی جلسه عموم بالا منبر میگه من مردم من اینجور آدم نیم، شما هم جور آدم های باشید درست؟ ولی بناش برای نیست که حال پپرن تو خونه شونم من اینجور آدم، شما هم اینجور آدم باشید، کرامت داشته باشید، بزرگواری داشته باشید و امثال اینا. خب البته من هم چه حرفی نمیزنم و اما در منطقه اجازه بید من اینم تمام کنم. اما در بله نه گفتم در مقام اسناد ممکنه، ولی اینجا بحث ثبوتیه، بعید نیست اگه میدونه میگن نور اسلام. گرچه اونجا الان تعمل نه خود ایشون هم میفهمون میترسیم، نه اینکه که جذبه میفهمون میترسیم.
اما حالت نفسانی که همیشه زیدونی محقق میشه،
بله این حالت نفسانی میدونم، این حالت نفسانی را کسی که موجب ایجاد این حالت نفسانی میشه به اون میگن چی؟ رغبه و ترغیب از نایه اوست که این حالت نفسانی رو ایجاد کنه.
چون ذهنی هست ممکنه شاره اون رو با امر محقق کنه، ممکنه با ثواب دادن محقق کنه، میتونه بعدش بگیم اون مثالی هم که زده من فارغه، چون فرد داره تظاهره به بزرگواری میکنه، اگر واقعا در نفسش فارغ باشه که اون چه کرامتی رو میخواد بسازه.
آقا این دوتا چه ببینید کار چون معافلیتش کمه یا نداره تو زحمت میفته نمیخواد حالا مراجعه کنه، ولی میگه من اینجا اگر مراجعه کردم قضیه شرطیه است، اگر مراجعه کردم در اون صورت دیگه زمین نمیذارم روی او رو خوش کرامتیه دیگه، نه قضیه شرطیه.
اگر راه بیانش منحصر باشه در این شکل خب حالا، ولی اگر میتواند یه جوری بیان بکند که این ملازمه را هم پشت سرش نباشه
چه کار کنه؟ چه جور بگید؟ نمیتونه دیگه چه جور بگید؟ بگه بعد بگه ثواب میدن دیگه، حالا این گفته چه جور بگید؟ بله بگه اما انجام ندید فعمله او در اون موضوع اونجایی که این بزرگواری را انجام میده همون جاییست که عمله او. اینجا ایشون تو پرانتز زمینه آماده شده. یک اشکالی هم به اون قسم ثانی میکنم، بیان بچه ثانی میخوان بکنم. بچه ثانی چی بود؟ این بود که ملازمه عرفیه وجود داره بین جعل ثواب و چی؟ و امر. بین جعل ثواب و امر ملازمه عرفیه داره. ما اشکالمون چی بود؟ گفتیم اینجا ملازمه وجود نداره، چون خود جائل گفته و ان لم اقوله یا لم یقوله رسول الله صلی الله علیه و آله. گفتیم اینجا دیگه ملازمه نداره، تو خودش میگه نگفته، اگه چه نگفته باشه. ایشون اشکال از این مطلبی که اینجا فرمودن استفاده میکنن، میگن وقتی رغبت، وقتی در مقام تفضل باشه و میخواد سیادت و کرامت خودشو بیان کنه، اینجا هم ملازمه نداره. اون ملازمه عرفیه مال جایی است که کنه در مقام بیان استحقاقه، جزاءه، پاداشه. هر وقت ظاهر کلام این بودشه باشه که این ثوابی که من میدم جزاءن دارم میدم، به خاطر پاداش دارم میدم، به خاطر اینکه اون استحقاق داره دارم میدم، اینجا ملازمه وجود داره عرفاً، که بس امر وجود، چون استحقاق بدونه هم چجور درست میشه. اما اگر نه در مقام بیان سیادت و کرامت خودشه، اینجا ملازمه عرفی نداره. خب عرف میگه که هم نداره، ولی با اینکه هم نداره میخواد بگه، چون سیادت و کرامت اینجا افزون است اونجا که هم کرده، اونجا که اصلا آدم، یعنی اون گوینده این کلام میخواد بگه با اینکه من نگفته بودم، هم نداشتم و از ناحیه من هیچ بحثی به انجام اون کار نبود، حالا ای کسی به خیال این که من دوست دارم رفت اوار، من این ثواب رو میدهم. پس بنابراین
یعنی ترغیب و محبوبیت هست و امر نیست، یا حتی ترغیب نیست، چون اینجا سه مقدمه.
نه ترغیب هست، اما ترغیب نیست، ترغیب نیست، چون میخواد بگه ترغیب نیست، بلکه این از باب چیه؟ از باب بیان کرامت و ترغیب، یعنی داره ترغیب میکنه کارو انجام بده. نه میگه این
منظور میخوام بگم این اشکال به همون مقدمه اوله که ترغیب بله بله دلالت داره.
آره.
پس اینجا نفی ترغیب دوباره میشه، یعنی ملازمه عرفی. آره ترغیب نیست،
نیست بله. منتها نه به این وجه سوم، به اون وجه دوم داره اشکال میکنه، میگه اون وجه دوم هم پس اشکال پیدا کرد. حالا که این وجه اشکال پیدا کرد، معلوم میشه اون وجه قبلی هم اشکال داره. میفهمه و هازا کما یکونو اشکالن علی الوجه ثانی، که وجه ثانی ایشون وجه ثالث ماست، چون ایشون ملازمه عقلیه رو نگفته. یکونو اشکالن علی الوجه الاول، که همون ملازمه عرفیه باشه. لانه اذا کان فی مقام تفضل و الاکرام فلا دلالت عرفیه ولا عقلیه علی ان الثواب علی العمل من جهت تعلق الامر به، اذ لا ملازمت عرفن ولا عقلن بین الثواب التفضلی والامر. و این نمایز فکشف الامر اضافه زکون و ترتیب ثواب به عنوان الجزا و الاستحقاق فلاحه است. و اما بله عقلی حالا لازم به این نبود، بله اینجا اشاره عقلی، عقلی رو اصلا اول نفرده، اینجا به تناسب اسم نام از عقلی رو هم بردن.
دو تا اشکال خودشون کردن، بعد شما
کارو
پاسخ
دادید. چرا؟ بله اشکال پاسخ داد. اگر اون تمام بشه ممکنه اینجوری که عرض کردیم پاسخ داده بشه. خب رسیدیم به وجه چهارم که از
جواب
بخاطر نه قبول کرد. ملازمه عرفیه بین جهل. من تا در مانعرفی گفتیم تطبیق نمیشه به اونطوری که خودش گفته لم اقوله. اما وجه چهارم چی بود؟ وجه چهارم بود که ذم دو تا مطلب از شارع یک شفا عن الامر. یک مطلب این که جل ثواب کرد، مطلب دوم این که گفته هیچ واقعی نیست مگر اینکه من در اون واقع حکم دارم. جمع بین این دو حرف شارع یدل بر این که اینجا امر وجوب داره، به بیانی که دیروز گفتیم. حالا جوابش چیه؟ یه وقت گذاشته این میذاریم برای فردا و صلی الله علیه.